باید 6 میلیون هکتار اضافه شوند و ضریب حفاظتشان از 40% به 90% برسد. برنامه‌ای که به گفته دکتر غیبی، مدیر کل جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع، حتما محقق خواهد شد.
طبق برنامه و برنامه ششم از تعهداتی که داریم باید 15% از جنگل کشور اضافه کنیم. ان شاءالله تو این برنامه که در پیش داریم اهدافی که داریم حتما محقق میشه.
مدیریت منابع طبیعی و جنگل ها در کنار خشکسالی و بحران آب دهه های اخیر مهمترین چالش مهار بیابانزایی در کشور است. نکاتی که اگر اصلاح نشوند بد نیست بدانیم تا 30 تا 50 سال آینده شاید طبیعت سبزی از ایران باقی نماند. مهندس درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع:
ما به نسبت شهروندان کره زمین 1/4 برخوردار از جنگلیم. مهمترین دلیل این ماجرا برمیگرده به تغییر کاربری اراضی. ما چشم خودمون رو بستیم و اجازه دادیم تا در زیر و شکوب جنگل‌ها در شمال و غرب کشور کشاورزی اتفاق بیفته و این کشاورزی سبب شد تا امکان زادآوری طبیعی جنگل‌ها از بین بره. ما چشم خودمون رو بستیم و اجازه دادیم تا از منابع چوبی جنگل‌ها استفاده بشه و ما اجازه دادیم به بهانه تامین گوشت قرمز جنگل‌های ما سربری بشه و در نتیجه آفتاب بیشتری به کف جنگل بخوره تا بتونه علوفه بیشتری تولید بکنه. ما اجازه دادیم به بهانه ویلاسازی بخشی از جنگل‌های ما نابود بشه. همه اینها دست به دست هم داد تا بالاخره متفکرین و متخصصین کشور به این نتیجه برسن که ما باید طرح تنفس اعلام بکنیم. با کش و قوس‌های فراوان مجلس این طرح رو تصدیق کرد، اما متأسفانه دولت محترم بودجه لازمی که در نظر گرفته شده بود برای طرح تنفس، برای اینکه ما بتونیم جامعه محلی رو از جنگل‌ها بیرون بکنیم و اجازه بدیم دست کم 10 سال این جنگل‌ها نفس بکشن که هیچ عنوان دیگه هیچ برداشت چوبی اتفاق نیفته، تامین نشده.
تشدید بیابانزایی و خشکسالی ممتد فقط به پیشروی ماسه ها و خشکی ها ختم نمی شود، بلکه افت حاصلخیزی خاک و افزایش مهاجرت و همینطور افزایش شاخص بزهکاری و روند فزاینده افسردگی و ناامنی از تبعات بلند مدت بیابانزایی است.
صبح روز پنجشنبه بود، یک صحنه دیدم که حیفم این صحنه رو الان بازگو نکنم چون واقعا دلم به درد آورد، که ماشین رو دیدم که پر از درخت بود، به اتفاق یکی از درخت‌های بریده شده و قطع شده. به اتفاق یکی از دوستانم که کارشناس هست با ایشون صحبت می‌کردم، نگاهی کرد و گفت این درخت‌ها دقیقاً روز درختکاری دیروز قطع شده و چقدر دردآور بود. 3610 سامانه پیامکی ماست، نظرتون رو به ما اعلام بفرمایید در خصوص این موضوع و دیگر موضوعاتی که در پیک نیمروزی یا پیک بامدادی تقدیم حضورتون میشه. موضوع بعدی، نمایشگاه‌های بهاری امسال برخلاف سال‌های گذشته محدودتر شده. یکی از دلایل اون هم مخالفت اصناف با این نمایشگاه بوده. با این حال نمایشگاه بهاره با استقبال مردم روبرو شده. همکارم دارویی به این نمایشگاه رفته و نظر مردم رو جویا شده. دعوت می‌کنم این صحبت‌ها رو بشنوید. باز در خدمتتون هستیم.
ما چی خرید کردیم؟
خرید کردیم دیگه، 2-3 تیکه لباس خریدیم.
همه چی گرونه.
فرم دایدی بیرون 10 تومن، اینجا بود 14 تومن. پوشاک چم گرونه.
تو قیمت من الان شلوار خریدم، مانتو خریدم، قیمتش فرقی نداره.
آقا شما الان چی خرید کردیم؟
من الان آجیل خریدم.
فقط؟
فقط اونها هر کدومش نیم کیلو خرید.
خب چی میخواین خرید کنیم مثلا؟
یه جور کفش میخوام اگه بتونم پیدا کنم.
وضعیت قیمت چطوره؟
برای کارمند مل بازنشسته خیلی سنگه. من یه کارمند بازنشستم که 30 سال خوردی خدمت کردم، حقوقم زیر 2 میلیون.
آقا میبینم که تو دفع این صفحه چیه؟
بادوم زمینیه.
چی میخواین انشالله بخریم؟
اومدیم یه سری لباس بگیریم برای بچه، تو خوراکم یه خورده اگر بتونیم آجیز.
نسبت به ایران چقدر اختلاف قیمت داره؟
بادوم زمینی اونقدر تفاوتی نداره.
الان شما چی خریداری کردین؟
من تیشرت خریدم، کفش برای خودم و پسرم گرفتم.
خب قیمتش چطور بود؟
قیمت‌ها که حقیقتش شما با تند و تیز بعضی چیزا.
نسبت به بیرون چقدر اختلاف قیمت داره؟
نسبت به بیرون، بیرون خب جا داره تا جا، ولی خب به صورت میانگین می‌خوای حساب کنی 20-25% بعضی چیزا تفاوت قیمت داره، بعضی چیزا هم نه.
کیفیت چطور؟
کیفیتش عالیه. کیفیتش خوبه.
اجناس گرفتین ایرانیه؟
100%.
آقا شما الان چی خرید کردین؟ با دست پر اومدین؟
ما لوازم پوشاک خریدیم.
ان شاء الله خریدتون تموم شد یا نه خرید دارین؟
نه ادامه دار فعلا.
قیمتا چطور بوده؟
قیمتا هم خوب بود. یه انتقاد دارم که چرا توسعه نمیدن.
یعنی چی؟
پارک ارم بود برسان. حسش کردم. به نظرم اگه بتونن توسعه بدن، به جای 3 نقطه بکنن 6 نقطه و بیرون از شهرم ببرن. مثلا پارک ارم خیلی خوب بود. اینجا وسط شهر گوشه خیلی ترافیک میشه.
چی خرید کردی؟
کفش، لباس زنونه، علاوه بر این خوراک.
خب دیگه خریدن کامل کردین دیگه.
فعلا کامل شده.
قیمتش چطور بود؟
بد نبود.
نسبت به بیرون چقدر اختلاف داشته؟
فکر می‌کنم حداکثر 20 درصد.
اختلاف به قیمت اینجا با بیرون چقدر؟
زیاد نیست. تا اونجایی که بخوام بگم زیاد نیست. یه 5 تومن 10 تومن این بار.
اختلاف قیمت نداره.
نه زیاد نداره.
هنوز کیفیت چطور؟
اصلا که همه جا همه چی هستش آدم می‌خره.
کیفیتش چطور؟
خوبه. شرطی که پارسال می‌خریدی 12 تومن، امسال میگه 35 تومن.
خب بیرون چقدره؟
خب بیرون هم همینه، هیچ فرق نداره. من دقیقاً به غرفه‌دارا گفتم، گفت پارسال غرفه‌ها شاید رایگان بوده، اما امسال این نفر 1 میلیون از هر غرفه‌دار پول گرفتن. خدای این بی‌انصافیه دیگه. حداقل این واسه شو به ملت تخفیف بدن دیگه.
مصاحبه همکارم دورید رو شنیدید و برخی از بازدیدکنندگان نمایشگاه بهاره، اما نظر برخی غرفه‌داران رو هم در این خصوص با هم بشنوید.
شما رو فروشنده چی عرضه میکنه اینجا؟
محصولات سلولوزی هستیم، دستمال کاغذ.
شما چقدر اینجا رو اجاره کردیم؟
ما هر 8 روز و 5 میلیون و 200 هزار تومان.
چند متر؟
12 متر.
طرف قراردادتون کی بوده؟
شرکتشو نمیدونم، چون شرکت ما قرارداد است برای ستاد برگزاری خود نمایش. از این اجاره که کمتر باشه خب شرکت میتونه قیمتا رو پایین‌تر عرضه کنه.
شما هزینه اجاره رو روی جنسا میکشین؟
تقریبا باید خب بشه هزینه در آورد. بله. صد البته.
10 تومن 10500 اجاره کردم.
مثلا 10 میلیونه؟
10 میلیون.
مدت چند روز؟
تا 28 اسفند. یه خورده چیزا غرفه قیمتاشون بالاست. رو فروش نمیخونه یه خورده. ولی خب دیگه چاره‌ای نداریم، دیگه مجبوریم دیگه.
شما اجاره ای کردین به سود جنستون هم اضافه کردین؟
نه والله بخوام حساب کنین نه. هزینه که برای خودمون در اومد رو کشیدیم. فقط میخوام شب عیدی گفتم که
منظور هزینه هم اجاره است دیگه.
اجاره رو به عنصر ما حساب نکردیم روش.
حساب میکنین روی جنساتون؟
نه ما نکردیم. ما واقعیتش نکردیم.
شما سود داشتین؟
تا الان نه نداشتیم. فقط تا الان تا شب بفروشیم فقط پول غرفه‌مون در میاد.
راضی هستین؟
شکر.
چه کالا اینجا عرضه میکنین؟
کاپشن.
شما اینجا رو چقدر اجاره کردین؟
10,400,000 فکر کنم. 10,400,000 یا 500.
در مدت
تقریبا
به مدت
28
به مدت
16 روز. اینا
شما راضی هستین این هزینه که اینجا میکنین؟
هزینه که راضی بودنش که فقط ملت توان خرید ندارن، ما مجبوریم که مثلا بکشیم رو جنس های خودمون. ملت هم بنده خود توان خریدش حقیقت ندارن، ولی خب دولت بخواد این هزینه ها رو از ما کم بگیره، ما اینا رو از ملت مثلا کم میگیریم، توان خرید میره بالا. چرا اینجور نمایشگاه ها برگزار بشه؟ خیلی عالی.
حالا برخی افراد هم میگن که اینجور نمایشگاه معمولا غرفه دارا اجناسی میارن که از کیفیت پایینی برخورداره. نظرتون چیه؟
خب اینا رو من قبول ندارم. میدونی چرا؟ من خودم چون که دائم نمایشگاه میگیرم، تولید خودم رو میارم اینجا عرضه میکنم که سال دیگه هم به راحتی میتونم کار کنم.
مردم میگن که ظاهرا نمایشگاه بهاره ممکنه از اجناسی با کیفیت خیلی پایین عرضه بشه.
نه همچین چیزی نیست. الان جنسایی که ما داریم بهترین کیفیت داره.
تلاش کردیم با برخی مسئولان این نمایشگاه هم تماس بگیریم که امکان مصاحبه حاصل نشد. حالا در بخش‌های بعدی برای اخذ پاسخ مسئولان تلاش مجددی خواهیم داشت. 3610 سامانه پیامکی ماست. شما هم نظرتون رو در خصوص این نمایشگاه بهاره و نحوه توزیع و کیفیت توزیع به ما اعلام بفرمایید. توزیع گوشت به قیمت تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیری و میادین میوه‌تره بار در روزهای گذشته صفحه طولانی را ایجاد کرد، اما به تازگی عرضه گوشت به جای این مراکز فروش در فروشگاه‌های جامعه هدف مثل فروشگاه تعاونی کارمندان و کارگران هم آغاز شده. مثلا میگن با این اقدام صفحه طولانی برچیده میشه. با این حال گفته میشه تکلیف افرادی که در این گروه‌ها قرار ندارن چی میشه؟ دیروز در این بخش خبری مصاحبه پیک نیمروزی رو با مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت پخش کردیم که واکنش‌های مردمی رو به دنبال داشت.
قرار شده فقط به جامعه هدف بدن.
جامعه هدف
چیه؟ جامعه هدف کارگری، کارمندی، بازنشسته، لشکری، کشوری، اینهای این جامعه هدفیه که تعریف شده. مصوبه دولته. چرا؟ چون میگن آقا عرضه گوشت به این شکل باید میشه که دلالی به وجود بیاد. برن هی تو صف وایسن از 10 جا بگیرن به دست مصرف کننده اصلی نرسه. بنابراین تصمیم گرفته شده که در واقع جامعه هدف توضیح بشه دیگه.
خب حالا مردم عادی که کارمنده هیچ جا نیستن وضعیت اقتصادی مناسبی
یا کارمندن یا کارگرن دیگه، غیر از اینا مگه مردم عادی؟
نه میگم مثلا کارمند نیست، خب جای کار نمیکنه، وضعیت اقتصادی. خب اونایی که زنان سرپرست خانم اینا رو از کجا پیدا میکنین شما؟
ها بهزیستی و کمیته امداد اونا رو بهشون دادیم، بعدشون دارن توضیح میکنن.
صحبت های جناب کلامی رو شنیدید، مدیر کل وزارت صنعت معدن و تجارت، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت، که خب دیروز ما تقدیم حضورتون کرده بودیم، الان مجددا پخش کردیم، حالا واکنش های مردمی رو بشنوید.
من از رادیو با شما تماس میگیرم، پیامک داده بودید برای تامین گوشت دچار مشکل هستید، میشه بفرمایید مشکلتون چیه؟
مشکل همین مردی که کارمنده بره تو شاهوانیش بگیره، ما راننده کجا بریم بگیریم؟ اون یارو چند باشه کجا بریم؟ من بیمه تامین اجتماعی هستم، چرا راننده کامیونم؟
اگر بیمه هستید نمیتونید برید به اون فروشگاه تاوانی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید؟
ما الان یه شهرستانی هستیم تو استان فارس، کوار اسمش، همچی چیزی رو ما نداریم، ندیدم تا حالا.
اینایی که عضو جای نیستن، کارمند نیستن، کارگر نیستن، سهم ندارن تو ایران.
هیچ وقت جایی کار نکردید که بازنشسته اونجا باشین؟
نه خیر، اخبار گوش میدادن میگفتن که توزیع گوش توی تاونی مصرفهای کارگری و کارمندی در صورتی که اصلا شرکت
شما هم بفرمایید که موافقید با توزیع گوشت که فقط در تاوانی‌های کارمندی و کارگری اتفاق بیفته یا نه، از طریق 3610 همکاران باهاتون تماس میگیرن و نظر شما رو به صورت کامل جویا میشن. اما تنها دو هفته پس از دیدار بی‌نتیجه سران آمریکا و کره شمالی، رسانه‌ها از آمادگی پیونگیانگ برای پرتاب موشک خبر میدن. آیا این اقدام پاسخی به شکست مذاکرات ویتنام و بازگشت شبه جزیره کره به شرایط پیش از مذاکره است؟ گزارشی از محمود بلنداختر.
امیدهای کمرنگ تیم ترامپ به دیدار سوم رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی، امیدهایی که هر روز بیشتر رنگ می‌بازد. در حالی که جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ به دیدار سوم رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون چشم دوخته، روزنامه رودونگ سینمون ارگان حزب حاکم کره شمالی دیروز با انتشار مقاله‌ای با این مضمون که دیگر امیدی به مذاکره نیست، تیم ترامپ را در شوک فرو برد. در این مطلب آمده که پس از شکست مذاکرات ویتنام دیگر نمیتوان باور داشت که آمریکا خواستار حل موضوع اتمی در شبه جزیره کره است. نسخه ای که نویسنده این مقاله تجویز کرده خود اتکایی است، همان راهی که تا کنون کره شمالی رفته. اما این تنها واکنش کره شمالی به مذاکرات بی‌نتیجه دو هفته پیش سران دو کشور در هانوی نیست. به تازگی منابع کره شمالی فاش کردند که همسایه شمالیشان پس از شکست مذاکرات هانوی در حال بازسازی تأسیسات موشکی سوهانه در تونگ چانگری واقع در مرز چین است. رفتاری کاملا معنادار و قابل تأمل.
North Korea has begun rebuilding key missile facilities.
آنطور که کارشناسان میگویند هدف کره شمالی از توسعه اصلی ترین سایت پرتاب ماهواره اش که ظاهرا ظرفیت پرتاب راکت های بزرگتر را نیز دارد، توسعه برنامه موشک بالستیک بین قاره است. هدف نهایی این اقدام ارسال این پیام به آمریکاست که کره شمالی آنطور که ترامپ فکر میکند محتاج مذاکره نیست. هونگ دا، کارشناس مسائل سیاسی در شرق آسیا، میگوید این رفتار واکنشی به عهدشکنی‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکاست که تاکنون از چندین توافق بین‌المللی خارج شده است.
توافق با کسی که از همه معاهدات بین‌المللی خارج شده منطقی نیست. البته به نظر میرسه رئیس کره شمالی به راحتی دست خود را خالی نکنه.
فهم رفتار این روزهای کره شمالی چندان دشوار نیست. پیونگیانگ که تجربه چندین دور مذاکره با آمریکا در دولت‌های کلینتون و جورج بوش را دارد، بر این باور است که خواسته طرف مقابل از دهه‌های گذشته تا کنون جز تسلیم پیونگیانگ در یک بازی برد باخت چیز دیگری نبوده است. مارک هرتلینگ، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، میگوید
پدربزرگ، پدر و خود کیم نگرش راهبردشون در مذاکرات و توافقات کوتاه نیامدن در مقابل آمریکاست.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که این روزها مرتب از سوی رسانه‌های این کشور به علت نوع مذاکراتش با پیونگیانگ آماج انتقادات است، همچنان نمی‌خواهد به بن‌بست در راه حلش درباره کره شمالی اذعان کند. او اگرچه این روزها به مانند هفته‌های قبل از دوستی بین خود و کیم جونگ اون چیزی نمی‌گوید، اما سخنان او نشان می‌دهد که مذاکراتش با رهبر کره شمالی با خطر بازگشت به خانه اول مواجه شده.
اگر گزارش‌ها درباره بازسازی سایت پرتاب موشکی کره شمالی صحت داشته باشد، از کره شمالی ناامید خواهم شد.
و حالا 9 ماه پس از شروع هیجانی و احساسی ترامپ در موضوع کره شمالی و شکستن طلسم دیدار نکردن رؤسای جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی، اکنون مشخص شده که تیم خارجی ترامپ در آستانه یک شکست بزرگ دیگر قرار دارد. رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند این تیم امنیتی ترامپ است که سیاست خارجی و امنیتی دولت او را با شکست‌های متوالی مواجه کرده، از ونزوئلا گرفته تا موضوع ایران، چین، فلسطین، کره شمالی، سوریه، مکزیک و چندین موضوع دیگر.
پایان پیک امروز رسیدیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلامی دوباره به حضر شما عزیزانی که رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید در منزل، محل کار، داخل خودروهاتون، تو موقعیت‌های گوناگون. خدا قوت بهتون میگیم. آرزو می‌کنیم چهارشنبه 22 اسفند، ششم رجب، تا این ساعت برای شما به خوبی سپری شده باشه. یه خدا قوت هم به همکارانم در استودیوی پخش خبر رادیو در تهران و پیک نیمروزی. و اما برنامه‌های رادیو معارف رو از شهر قم، از جوار حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در بخش عصرگاهی پی میگیریم با اندیشه ها تا لحظاتی دیگر. دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایستگاه 40 موضوع این برنامه است. بعد از اون 15:30 میتونید گوهر ناب رو بشنوید که مرحوم حجت الاسلام مهندسی به بخش دیگری از زیارت جامعه خواهند پرداخت و اون رو شرح خواهند داد. استاد محمدی و برنامه پرسمان اعتقادی برای ساعت 16 آماده پخش هست و بعد از اون خیابان فرهنگ 16:48 تقریبا، بی تفاوت نبودن نسبت به هم در کلام استاد دهشیری. اخبار کوتاه معارفی رو ساعت 17 لطفاً همراهی بفرمایید. بعد از خبر نمایشی پخش میکنیم براتون به عنوان ته آسمان در برنامه باغ تماشا، و از حوالی 17:30 هم شما میتونید برنامه برنگ خدا رو همراهی بفرمایید. به افق شهر مقدس قم امروز غروب آفتاب 18:12 خواهد بود، از آن مغرب هم 18:30 برای شمایی که برنامه ریزی می فرمایید، اوقاتتون رو تنظیم می کنید با وقت اذان و نماز. چنانچه مطلبی رو دوست دارید به همکاران من در روابط عمومی اطلاع بدید غیر از تلفن و پیامک، میتونید نشانی رادیو معارف رو در اینترنت هم جستجو بفرمایید، radiomaarif.ir محلی برای پیغام گذاشتن هست، و همینطور 30553 سامانه پیام کوتاه و 329 10551 با پیشماری 025 و 552 برای تلفن. اندیشه ها 39 دقیقه به دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد پرداخت در ایستگاه 40، ثانیه های زودتر از 14:50 دقیقه. دعوت میکنم همراهی کنید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران به پیشگاه باشکوه خدای عالمیان، درود فراوان بر پیامبر رحمت حضرت محمد و دودمان معصومش. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه اندیشه ها. امیدواریم سرزمین دلهای همه ما از زلال معارف الهی همیشه سیراب باشد. آمین یا رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
این برنامه را با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران تقدیمتان می‌کنیم. انقلاب اسلامی که در سپیده دم 22 بهمن ماه سال 57 در سرزمین ایران به رهبری پیامبرگونی امام خمینی رحمت الله علیه طلوع کرد و اعجاز بزرگ قرن را رقم زد، دستاوردهای فراوان و بی سابقه ای را در حوزه های گوناگون به ارمغان آورد. بیشک نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در وهله نخست متوقف بر شناخت و معرفت دستاوردها و سپس آسیب شناسی و اتخاذ راهکارهای مناسب و مؤثر برای حفاظت از آنهاست. از این رو جای طرح این سوال است که به راستی انقلاب اسلامی چه نتایجی را حاصل کرده است و به دیگر سخن چه دستاوردهایی را به دنبال داشت. چندی پیش همایشی در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد که اندیشه‌ورانی از نقاط مختلف در آن مشارکت کردند. موضوع این همایش انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن بود و استادان فرهیخته‌ای در آن سخنرانی کردند. از جمله جناب آقای دکتر یحیی فوزی، وی استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و آثار ارزنده‌ای در باب انقلاب اسلامی دارد. در این لحظه دعوت می‌کنیم به سخنان وی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی عنایت کنید.
بحث سیاست خارجی به هر حال یه بحث مهمیه در انقلاب ایران. اصلا میتونیم بگیم که یکی از دلایل شگیری انقلاب ایران بحث سیاست خارجی هست. خب اصولا یک مشکلاتی در عرصه سیاست خارجی در رژیم گذشته بود که البته این فقط مخص رژیم گذشته نبود، حتی یک مشکل تاریخی به هر حال تو تاریخ ایران بود و این یکی از عوامل نارضایی مردم از وضع موجود قلمداد میشد. به هر حال عاملی هم که عامل نارضایی باشه میتونیم بگیم یکی از عوامل عمده انقلاب به حساب میاد. اصولا خب سیاست خارجی ایران، خب میدونید اوائل دوره قاجار به هر حال سیاست خارجی بدی نبود. به هر حال سیاست خارجی ما نشتن مستقلی داشتیم. مثلا آقا محمد خان تا قفقاز پیش میرفت، از این ور تا گرجستان و از اون ور در واقع کامل افغانستان و تمام این مناطق در اختیار ایران بود. در واقع ما موقتی که سیاست خارجی ایران دوچار مشکل شد رو اگه بخوایم بررسی بکنیم از زمان جنگ های ایران و روس هست. یعنی جنگ های ایران و روس باعث میشه که یک مقطعی تو تاریخ ایران اتفاق بیفته که از اون به بعد دیگه در واقع ایران تو عرصه سیاست خارجی به سمت یه شیب رو به افولی داره طی میکنه، مخصوصا بعد از دو تا قراردادی که بعد از جنگ های ایران و روس بود، یکی قرارداد فینکنشتاین و یکی هم قرارداد گلستان که در واقع یک قراردادهای بسیار واقعا تحمیلی و تحقیرآمیزی در مورد ایران بود که بعد از اون جای پای روس‌ها رو تو ایران باز کرد و بعد از روس‌ها هم خب انگلیس‌ها وارد ایران شدن و دیگه شروع کردن به گرفتن امتیاز از ایران، به گرفتن عرض کنم گسترش نفوذشون توی ایران. خب در یه مقطعی اینها مثلا زمان ناصرالدین شاه رو اگه شما نگاه بکنید، اون قراردهای مختلفی که ناصرالدین شاه میده به روس‌ها و به انگلیس‌ها عمدتاً تو همین راستاست، یعنی به خاطر نفوذ و به خاطر قدرت این کشورهای بزرگ هست که این امتیازها داده میشه. حتی بعدها خب میدونید که زمان جنگ دیگه، جنگ جهانی اول و به تدریج بعد از اون و قبل از اون حتی قراردادهای ما، سه تا قرارداد داریم که کاملا اگه این سه تا قرارداد رو ما یک کالبد شکافی بکنیم کاملا معلومه، یکی قرارداد 1907 هست، یکی قرارداد 1915 هست، یکی قرارداد 1919 هست، که در واقع قرارداد 1907 ایران رو به سه منطقه تقسیم کرده بود. یه منطقه شمالی، منطقه نفوذ روس‌ها، منطقه جنوب، منطقه نفوذ انگلیس‌ها و یه منطقه بی‌طرف این وسط باقی مونده بود که دولت در اونجا نقش داشت. منتها یه مقدار که گذشت گفتن اصلا منطقه بی‌طرف هم لازم نیست. نصف لی و نصف لک در واقع روس‌ها و انگلیس‌ها کل ایران رو تقسیم کردن. در واقع 1915 نصفی از ایران تبدیل شد به منطقه نفوذ روس، نصف منطقه نفوذ انگلیس. تاریخ هست توی اسناد هست که پادشاه وقتی میخواست به شمال ایران مسافرت کنه از سفارت روس باید اجازه میگرفت، به جنوب میخواست مسافرت کنه از سفارت انگلیس باید اجازه میگرفت. در واقع این روند ادامه داشت تا اینکه و واقعا داشت ایران تجزیه میشد تو مقطع. ایران داشت کاملا به دو قسمت تجزیه میشد. خب یه واقعه مهمی به داد ایران رسید، اونم انقلاب بلشویکی روسیه بود 1917، که این انقلاب باعث شد که روس‌ها به هر حال ایران رو ترک کنن. خب لنین وقتی به قدرت رسید یک نظام انقلابی بود، اعلام کرد که ما نمیخوایم دخالت کنیم توی امور دیگران، ما حمایت میکنیم از خلق‌های مختلف و سعی کرد خودش رو به عنوان یک کشوری که حامی کشورهای دیگه است و مخالف استعمار رو عرض کنم نفوذ انگلیس هست مطرح بکنه و نیروهاش از ایران بیرون برد. ولی بیرون بردن نیروهای روس از ایران باعث شد که کل کشور در اختیار انگلیس قرار بگیره، کاملا تحت کشور انگلیس، و این منجر به این شد که کم کم انگلیسا دیگه کل کشور رو می‌خواستن تصرف بکنن. اومدن یه قراردادی اونجا هست تو تاریخ خوندید، قرارداد 1919، که این قرارداد 1919 در واقع یه قرارداد مستشاری هست. هدف اینه کل بر ارکان مختلفی که در تمام وزارتخونه یک انگلیسی باشه و در واقع اینا اداره بکنن کشور رو، که خب این با مخالفت جدی مواجه شد. قرارداد 1919 عملیاتی نشد. بعد این رو آوردن با یه سناریو جدیدی مطرح کردن و اونم روی کار آوردن رضا شاه بود. خب در واقع رضا شاه به قدرت رسیدنش خب عوامل مختلفی داشت. عوامل تو داخل خب طرف به هر حال ناامنی بود، بی‌نظمی بود، مشکلاتی بود، یه عده مایل بودن که یه نفر بیاد اصلاح بکنه. ولی یه عامل مهم خارجی هم که بود همین به هر حال منافع انگلیسا بود. اون موقع می‌خواستن این کشور به طور کامل دست خودشون باشه و اون قرارداد 1919 رو تو قالب حاکمیت یه آدمی که ایرانیه به هر حال در دستشون داشته باشن و در واقع یک برایندی بین خواست داخل و خواست بیرون منجر به قدرت رسیدن رضا شاه شد. خب رضا شاه اول اومد واقعا اینجور نبود که به هر حال چهره غیر مذهبی داشته باشه، به هر حال سعی کرد از همون ابتدا خودشو مذهبی معترفی میکرد و مسائلی که میدونید. این بحثات زمان رضا شاه این وضعیت ادامه داشت و کاملا ایران تحت نفوذ قرار گرفت و زمان جنگ جهانی دوم دوباره روی کار آمدن محمد رضا شاه، باز ما میبینیم نفوذ، یعنی اصلا محمد رضا شاه به قدرت رسیدنش در اثر یک توافق بین متفقین بود دیگه. اصولا چند تا پیشنهاد بود بعد از اینکه رضا شاه رفت، مثلا روس‌ها پیشنهاد می‌کردن که ایران جمهوری باشه، حکومت جمهوری باشه. بعضیا تاکید می‌کردن که یکی از نوادگان قاجار بیاد قدرت رو در دست بگیره. بعضی بلا پیشنهادهای مختلف و در نهایت با کمک فروغی و میشه گفت انگلیس‌ها و توافق به هر حال آمریکایی‌ها در مجموع قرار شد که محمد رضا شاه به قدرت برسه. بنابراین کاملا این نفوذ رو شما میبینید از زمان جنگ های ایران روز همچنین داره این شیب ادامه پیدا میکنه میاد و کاملا کشور تحت سلطه این هاست. خب دهه اول طوری بود که خب محمد رضا شاه کاری نبود، یعنی قدرتی نبود. حتی متفقین وقتی به تهران میان، سران متفقین با ایشون به سختی ملاقات میکنن، حاضر نیستن ایشون رو بپذیرن، یعنی اصلا ایشون رو به عنوان رئیس این کشور به حساب نمیارن. و بعد از اون هم تا ده میشه گفت تا پایان جنگ چنین نقشی وضعیتی تو ایران داشت. کم کم دهه اواخر دهه 20 مثلا سال 28 مسافرت شاه به انگلیس داره و مسافرت به جاهای دیگه، یه مقدار قدرت میگیره و قدرتش افزایش پیدا میکنه و دوباره ما